به زیبایی بیان شده. می‌فرماید العمل رحمت لامتی ولولا العمل ما ارزعت والدتون ولدها ولا قرس قارس شجرها. عمل، عملی که میگیم با الفه، اون با اون عمل با عین فرق داره. عمل با الف به معنای آرزوست، به معنای امیده. امید و آرزو برای امت من رحمته. اگر امید و آرزو نبود هیچ مادری بچهش رو شیر نمیداد. مادری که بچه رو شیر میده امیدها و آرزوها برای این بچه داره. این بچه بزرگ بشه، سخن بگه، شیرین بشه و نوجوان و جوان بشه، عصای دست او در دوران پیری بشه. مادرها و پدرها آرزوها دارن برای فرزندان. اگر آرزو نبود هیچ مادری بچهش رو شیر نمیداد و هیچ باغبانی درختی نمیکارید. کسی که درخت میکاره، باغبانی که درخت میکاره، همه آرزوش اینه این نهال رشد کنه، ثمر بده و همینطور روز به روز هی میاد رشد این نهال رو میبینه و لذت میبره. پس اصل آرزو لازم و ضروری و به تعبیر پیامبر رحمته. اما اگر آرزو از حدش بگذره مشکل درست میکنه، که حالا من اینو توضیح میدم. پس آرزو موتور محرکه زندگی انسانه. نقل شده حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به یه پیرمردی برخورد کرد، در سنین بالا داشت با بیل زمین رو شیار می کرد، زمین رو می شکافت. به خدا عرض کرد که خدایا آرزو را از این پیرمرد بگیر. خدا درخواست او رو اجابت کرد. این پیرمرد بیل و گذاشت کنار، رفت یه گوشه دراز کشید. بعد از لحظاتی دوباره به خدا عرض کرد خدایا آرزو را به این پیرمرد برگردان. بعد دید این پیرمرد از جا بلند شد، بیل و برداشت، مثل یک جوان 20 ساله شروع کرده به کار کردن. از این پیرمرد سوال کرد من تو رو در 2 حال دیدم. یه بار دیدم داشتی کار میکردی، بعد بیلت رو کنار گذاشتی رفتی یه گوشه دراز کشیدی، دوباره از جا برخاستی، این بیل رو برداشتی، شروع کردی به کار کردن. چی شد این 2 حال برای تو اتفاق افتاد؟ پیرمرد گفت من داشتم کار میکردم، یه دفعه این فکر به ذهنم خطور کرد که حالا سر پیری برای چی من انقدر کار بکنم؟ معلوم نیست امروز بمیرم یا فردا بمیرم، برای چی خودم رو به زحمت بندازم؟ بی انگیزه شدم، بیلو گذاشتم کنار، رفتم دراز کشیدم. بعد مدتی دوباره این فکر به ذهنم آمد که خب خیلی هم بودن همسن و سال تو، پیر بودن، سالهای سال هم عمر کردن، همه که تو این سن نمردن. بالاخره من اگر بخوام زندگی بکنم باید با آبرو و عزت زندگی کنم، باید نون زن و بچه‌مو در بیارم. دوباره با این فکر از جا بلند شدم و شروع کردم به کار کردن. حال اول حالی است که آرزو و امید از این شخص گرفته شده. اصلا یکی از فلسفه های این که هیچ کس پایان عمرش رو نمیدونه همینه. اگر قرار بود انسان ها بدانند، البته انسان ها فرق دارن، اولیاء خدا اگه زمان مرگشون رو هم بدانن هیچ تأثیری در همت اونها نداره. امیرالمؤمنین اگر بداند که نیمه شب هم قرار است که به لقاء پروردگار نائل بشود، همون جور تلاش میکنه که بداند 30 سال دیگه از دنیا خواهد رفت. چون یک کسی مثل امیرالمؤمنین همیشه با این اندیشه زندگی کرده است که دنیا دار ممر است نه مقر، از دنیا دار و ممر لام دار و مقر، فرق نمی کنه. ولی نوع انسان ها اگر قرار باشه بدانن کی میمیرن دیگه بی انگیزه میشن، تلاش نمی کنن، کار نمی کنن، خمودی بر اونها عارض میشه. الان انشالله که هیچ کس از این ابتلاعات نداره، ولی کسی که به یه بیماری صعب العلاج مبتلا بشه همچین حالتی پیدا میکنه. دیگه دل و دماغ هیچ کار و هیچ حرکت و هیچ تلاشی نداره. این لطف خداست به انسان که نمیداند کی میمیرد. به هر حال اصل آرزو و امید یه چیزی است که لطف و رحمت خداوند تبارک و تعالی است. اما این باران رحمت اگر از حد بگذره و تبدیل به سیل بشود میشه ویرانگر، میشه نابود کننده. این همونیه که در قرآن و روایات ازش تعبیر شده به طول العمل، سلطان و شیاطین. خیلی عجیبه، آرزوهای دور و دراز، تعبیر سلطان و شیاطین ازش شده، پادشاه شیاطین. اگر این در ذهن و جان و روح ما رسوخ بکنه، من حالا اگر برسم خواهم گفت 7-8 اثر بسیار بسیار مخرب در انسان داره. در قرآن به سرنوشت اقوامی اشاره شده که به خاطر همین ویژگی هلاک شدن. قوم عاد و ثمود دو قومی بودند که در کشاورزی و اقتصاد و به هر حال بهره‌مندی از طبیعت هم دانش فنی داشتن، مردم آگاهی بودن، دانش فنی داشتن و در بهره برداری از طبیعت جلو بودن. اما همین قوم عاد و ثمود به خاطر دو چیز هلاک شدند و به دعوت پیامبرانشون، به دعوت هود، به دعوت صالح، به دعوت پیامبران پاسخ ندادند. یکی هوسرانی یکی طول العمل، آرزوهای دور و دراز. آرزوهای دور و دراز چیه؟ حالا خواهم گفت. مرز این آرزوها با آینده نگری، با همت بلند، با تلاش و کوشش چیه؟ انشاءالله خواهم گفت. حالا فعلا این مقدار بدانیم که تاریخ امتهای گذشته مشهون از این هست که به خاطر همین آرزوهای دور و دراز چه بلاهایی سر اینها آمده. در قرآن خداوند تبارک و تعالی می فرماید اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون و تتخذون مصانع لکم تخلدون. آیا شما بر سر هر مکان مرتفعی بنا و خانه ای می سازید که نشانه ای از هوا و هوس شماست؟ رو مکانهای بلند خانه های مرتفع می ساختند، قلعه ها و قصرهای محکم بنا می کردند که جاودانه بمانند، که نمیرند، از بلاها در امان باشند. اما چه شد؟ اون بناهای رفیع، اون قصرها و قلعه‌های آنچنانی چه شد؟ به کارشون اومد؟ نجاتشون داد؟ نه. فرصت نیست من به بعضی از این آرزوهای این قوم اشاره کنم. یه تعبیر زیباتری قرآن درباره منافقین داره. در قرآن داره منافقین و مؤمنان در روز قیامت و صحرای محشر یک گفتگوی بین اینها واقع می شود. منافقان که خودشون رو در ظلمت و تاریکی صحرای محشر می بینند، می بینند مؤمنان دارن در پرتو نور الهی حرکت می کنن و به سوی بهشت می رن. اینجا از مؤمنان تقاضا می کنند، می گن میشه اجازه بدید ما هم از نور شما بهره بگیریم. تا این تقاضا رو می کنند یه دیوار بلندی بین اونها فاصله میافتد، یه دیواری میاد بین اینها و اونها فاصله، یعنی دوباره تاریکی مطلق، اون نور رو دیگه نمیبینن. اینجاست که فریاد منافقان بلند میشود، ینادون الم نکن معکم، فریاد میزنن ما با هم مگه نبودیم؟ آیا ما با شما نبودیم؟ الم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ قالوا بلا. مؤمنین به منافقین میگن بله، شما با ما بودید، ما با هم توی شهر زندگی میکردیم، توی محله بودیم، یه جا بودیم. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم ورتبتم و قررتكم الامانی حتی جاء امر الله و قرركم بالله القرور. پاسخی که این مؤمنان به منافقان میدن اینه، میگن بله شما با ما بودید، اما شما خودتون رو به هلاکت انداختید. شما انتظار مرگ پیامبر رو می کشیدید و در همه چیز شک و تردید داشتید و قررت کمل امانی، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد. ببینید منافقین اون روز پاسخی که از مؤمنین میشنوند این است که آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد. شیطان فریبکار هم شما رو در برابر فرمان خدا فریب داد. این چیزی است که آرزوهای دور و دراز برای اقوام گذشته، برای منافقان، برای کسانی که فریب شیطان خوردن ایجاد میشه که روز قیامت در صحرای محشر از نور مؤمنان و نور هدایت خدا محرومن. حالا این آرزوهای دور و دراز چیان؟ ببینید آرزوی دور و دراز و اون آرزویی که فریب شیطانه با آرزویی که رحمت، یه مرز باریک داره. خوب این نکته رو دقت کنید. ما باید آینده نگر باشیم، میگیم امید باید داشته باشیم با آینده، برای آینده باید تدبیر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. کسی که میخواد زندگی کنه قهرن بدون برنامه و باری به هر جهت نمیتونه زندگیشو پیش ببره. نه زندگی شخصی رو میشه اینجوری پیش برد، نه کشور رو میشه اینجوری پیش برد. باید برنامه ریزی داشته باشه آدم. مؤمن باید اهل برنامه و تدبیر باشه. همت باید داشته باشه، همت بلند باید داشته باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید الشرف بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه. شرافت انسان به همت‌های بلنده، نه به استخوان‌های پوسیده. خب ما چیکار کنیم؟ ما موندیم. از یه طرف دارن به ما میگن آقا آرزوهای دراز نداشته باشید، از یه طرف میگن همتتون بلند باشه. همت بلند چیه؟ همت بلند مگه غیر از اینه که انسان نقاط عالی رو ببینه؟ اگه همت بلند نباشه که یک جوان ایرانی نمیتونه در صحنه بین المللی بدرخشه. باید همتشو بلند کنه، بگه من میخوام در دنیا نام ایران رو، نام مسلمان رو سرفراز کنم. چطور میشه؟ هم باید همت بلند داشت، هم این آرزوهای فریبنده کشنده رو نباید داشت. خوب دقت کنید، هم آینده نگری داشت. ببینید اون چه که آرزوهای شیطانی است و انسان را به هلاکت میاندازه و مرض روح و سرطان فکر و ذهن انسانه و باعث بدبختی های مختلف میشه، اینه که این آرزوها او را به کارهایی وادارد، از خدا غافل بشه، از این که این دنیا دار عبور است غافل بشه، همه هم مقمشو بذاره برای رسیدن به اون نقطه، اصلا نداند چه است، فکر کنه میتواند از مرگ فرار کنه، فکر کنه میتواند از هلاکت نجات پیدا کنه، فکر کنه با اون چه که میخواد به دست بیاره فخر فروشی به دیگران بکنه. تو ذهنش این باشه، ثروت به دست بیاره برای ثروت، ریاست به دست بیاره برای ریاست، یعنی ریاست براش بشه اصل، قدرت بشه اصل. پیامبر گرامی اسلام نشسته بودن یه روز یه جایی، یه سری اصحاب دوروبرشون بودن، رو زمین با یه انگشت یا با یه چوب چند تا خط موازی کشیدن، چند تا خط موازی روی زمین کشیدن، بعد یه خطی رو عمود بر این خط رسم کردن، رو کردن به اصحاب، فرمودن که میدونید این خطوط چیه؟ عرض کردن نه. فرمود این خطوط آرزوهای بی پایان و بی انتهای انسانه. این خطوط موازی همینطور میتونه امتداد پیدا کنه تا بی نهایت. این خط عمود بر این خطوط موازی این مرگ، عجل، این پایانی است بر همه اون آرزوها. اگر کسی برای به دست آوردن یه موقعیتی، یه مرتبه‌ای، ثروتی، خانه‌ای، همه هم و غمش بشه اون خانه، اون ثروت، اون موقعیت و به چیز دیگری فکر نکند، این میشه آرزوهای دور و دراز. آرزوی دور و دراز حتما و لزوما یه آرزوی عرض به حضور شما، مثلا اینکه یه قصری در کنار کاخ سفید داشته باشه نیست. آرزوی دور و دراز ممکنه برای یه آدمی حتی یه خانه معمولی باشه، ولی این خانه معمولی براش به نحوی اهمیت پیدا کنه که از همه چیز غافل بشه، نه به دور و برش فکر کنه، نه به مرگ فکر کنه، نه این که بابا اینا دوام نداره. چه بسا چه بسیار کسانی بودن قصرهایی ساختن یه شب توش نخوابیدن، کسانی بودن برای رسیدن به قدرت و ملک خونها ریختند، یک شب هم حکومت نکردند، کسانی بودن که برای به دست آوردن ثروت همه عزت و شرفشون رو زیر پا گذاشتند، اما ذره ای از اون بهره نبردند. این مرز آرزو و عملی است که به تعبیر روایات سلطان و شیاطینه، با همت بلند و آینده نگری، با تلاش و کوشش، تلاش، کوشش، همت بلند باید کنارش این باشد. ای کسی که داری میدوی دنبال معاش، بدان این معاش را باید برای این تحصیل کنی که زندگی کنی، که خدا را بندگی کنی، که به دیگران اگر مکنتی پیدا کردی کمک کنی. غافل از این نباید شد. کسی که اون آرزوها رو دنبال میکنه میشه بنده اون آرزوها. یه روز یکی از پادشاهان یونان از محلی عبور میکرد، سقراط حکیم اونجا خوابیده بود، اومد کنار سقراط، با پا زد به سقراط، سقراط رو از خواب بیدار کرد. به سقراط گفت چیه اینجا خوابیدی؟ سقراط خیلی اعتنایی نکرد، خیلی توجه نکرد. حالا این پادشاه با اون دبدبه و کبکبش آمده خیلی اعتنایی نکرد. این بهش برخورد، برگشت به سقراط گفت چرا اینجوری میکنی؟ میدونی من کیم؟ تو بنده‌ای و رعیت منی. سقراط با خونسردی و آرامش در پاسخ به این ملک گفت تو بنده منی. این جا خورد، گفت چطور؟ چرا؟ گفت برای اینکه تو بنده آرزوهای دور و درازتی و آرزوهای دور و دراز بنده من است. تو بنده بنده منی. کسی که آرزوی دور و دراز و طول امل دارد یعنی بنده اوست. هر جا اون آرزو مثل یه افساری انداخته گردن صاحب آرزو، اینو میکشه. پس این میشه بنده اون آرزو. سقراط گفت تو بنده بنده منی. آدمی که این آرزوها رو داشته باشه میشه بندش. این آرزوها به انها و اشکال مختلف تو ذهن ماها جاریه. به خودمون رجوع بکنیم ببینیم چقدر از این آرزوها داریم، چقدر این آرزوها تو ذهن و فکر ما جریان داره. این آرزوها رو قطع کنیم، این آرزوها رو ببریم. اگر نکنیم، حالا من میگم خیلی سریع و فهرستوار که این آرزوهای دور و دراز چه بلایی سر انسان میآورد. یه صلواتی عنایت کنیم. اینا همه مطالبی است که در روایات از کلمات نورانی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده. در بعضی تعابیر این آرزوها به عنوان سرچشمه گناه معرفی شده. امیر مؤمنان می‌فرماید من طال عمله ساء عمله. کسی که آرزوهای بلند داره عملش بد میشه. یکی از سرچشمه‌های گناه آرزوهای بلنده. اگر کسی خدایی نکرده کسی رو میکشد، اگر کسی به مال دیگری تجاوز میکند، اگر کسی به ناموس دیگری تجاوز میکند، شما برید نگاه کنید بسیاری از کسانی که مجرمن، مرتکب جرم شدن، پرونده هاشون رو تو این دادگاه ها نگاه کنید، به خاطر همین آرزوهای بلند. آرزو داشته ماشین اون آقا رو داشته باشه، تو خیابون نگاش به ماشین این افتاده، آرزو کرده که این ماشین رو، برای اینکه به این ماشین برسه شرایطش خودش رو ندیده، زندگی خودش رو ندیده، خونه این، ماشین این، لباس این، موقعیت این رو دیده، برای اینکه به اون برسه خدای نکرده زده اینو کشته. یه دختری رو دیده ازش خوشش آمده، عاشقش شده، برای اینکه اونو تصاحب کنه رفته دست به جنایت زده. اینا همون آرزوهای دور و درازه. این آرزوها فکر نکنید فقط تو ذهن نمرود و فرعون و معاویه و عمرو عاصه. هر کدوم از ما به نوعی مبتلا به این آرزوهای دور و دراز هستیم، هر کسی به اندازه خودش. من طال عمله ساء عمله. کسی که آرزوهای بلند بخواد احاطش کنه عملش خراب میشه. دوم، آرزوهای طولانی قساوت قلب میاره. خداوند متعال به موسی میفرماید موسی عمل و آرزوهاتو در دنیا طولانی نکن که اگر این کار رو بکنی قسی القلب میشوی. اینو خدا داره به موسی میگه و بعد میفرماید والقاس القلب منی بعیدون، کسی که گرفتار قساوت قلب بشه از من دور میشه. قرب و بعد به خدا یکیش همین نرمی و قساوت قلبه. آدم قسی القلب از خدا دوره. سه، کسی که طول عمل داره یاد مرگ و فراموش میکنه، یاد قیامت از ذهنش میره. اکثر این امیر المؤمنین میفرماید اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرن، هرچ عمل و آرزوی انسان بیشتر باشه کمتر یاد مرگ میفته. زندگی ذلت‌بار و نکبت‌بار و زیر پا گذاشتن عزت آدمی از نتایج این طول عمله. آدمی که آرزوی بلند داره برای اینکه به اون آرزو برسه خودشو کوچیک میکنه. آرزوهای بلند به هر حال زحمت داره، به سادگی کسی به این آرزوهای بلند نمیرسه. برای اینکه به اون آرزو برسه میفته به التماس، به درخواست، به خواهش، اینو ببین، اونو ببین، برای اینکه به آرزو برسه. امیر مؤمنان میفرماید ذلت انسانها در آرزوهای دور و درازه، ذلت میاره. این آثار ببینید، هم آثار دنیوی هم آثار اخرویه. این که از خدا دور میشه، این که نمیدونم عرض به حضور شما گناه ازش سر میزنه، اینا همه، ولی ذلت میاره. کسی که بخواد به اون آرزوها برسه چاره ای نداره، سراغ این بره سراغ اون بره، خدای نکرده دست اندازی به مال این اون بکنه. یکی دیگر از آثاری که طول عمل داره اینه که قلب و دل انسان رو از درک حقایق محروم میکنه، از درک حقیقت، یعنی چشم بصیرتش از بین میره. اینا همه کلماتی است که امیر مؤمنان و ائمه معصومین علیهم السلام گفتن. و شما بدانید آقایون، اون مردمی که روز عاشورا مقابل امام حسین ایستادن، یه بخششون گرفتار این رذیله قوه عاقله بودن، آرزوهای دور و دراز داشتن و بادار شدن شمشیر بکشن. من طال عمله ساء عمله، اگر کسی این آرزوهای اینجوری رو در سر بپروراند به نقطه ای میرسه مقابل امام حسین سفارایی میکنه. شما داستان عمر سعد رو شنیدید؟ عمر سعد از کسانی است که به شدت مبتلا به این طول عمل و آرزوی دور و درازه. دلش لک زده بود برای ملک ری. میدونید اون موقع ایران یه جای بسیار مهمی بود. ایران و عراق دو نقطه مهمی بودن که پدر همین آقای عمر سعد فتحش کرده بود. عمر ابن سعد پسر سعد ابن ابی، پسر ابن وقاص بود، پسر سعد ابن ابی وقاص بود که فتح کرد ایران را و عراق را. پدرش نام‌آور بود، پدرش از کسانی بود که در بین اصحاب رسول خدا، بین کسانی که در جنگ ها و غزوات شرکت کرده بودند مشهور بود. حضور عمر ابن سعد تو سپاه یزید، این خودش یه اعتباری برای اون سپاه بود. پسر فلانی اومده تو این سپاه. حکومت بر ری، حالا شهر ری که نبود، حکومت بر ایران بود، یه بخش عظیمی از بخش‌های مرکزی ایران، حکومت اونجا رو این آرزو شده بود براش که یه جایی بشه رئیس، فرمان بده، فرمان روایی کنه، و فرمان روایی اونجا مثل استاندار حالا نبود که زیر نظر مثلا یه چیز باشه، اون خودش برای خودش بروبیایی داشت، در حد یه استاندار نبود، یه حاکم بود، یه فرمان روا بود دیگه، هر کاری دلش میخواست بکنه. این آرزوی او رو به باد داد. یه گفتگوی بین عمر سعد و امام حسین دو سه بار تو این مدت شکل گرفته. امام حسین به عمر سعد میفرماید برای چی داری این برخوردو میکنی؟ برای چی میخوای جنگ کنی؟ بیا دست بردار، تو که منو میشناسی، تبار منو میشناسی. گفت اگر دست از جنگ بردارم نمیدونم خانه ام رو خراب میکنه. امام حسین فرمود من یه خانه بهتر از اون بد میدم. گفت یه زمینی دارم در فلانجا، اگر من اطاعت نکنم اون زمین من رو از من میگیرن. امام فرمود من یه زمین بهتر از اونجا در فلانجا بد میدم. هرچی گفت به یه جایی رسید دیگه نتونست جواب بده. گفت ملک ری را چه کنم؟ این یه آرزوی بلند بوده برای او. این دقیقاً معلومه، این آرزوی بلند او رو وادار کرد که به انتهای رذیلت و پایان بی اخلاقی و بی دینی برسد و مقابل امام حسین برسه و دستور بده با اسبها بر بدنهای بی سر شهدا بتازن. این کم نیست. این بیماری ها آقایون، این بیماری ها خدا انشالله عاقبت همه ما رو به خیر کنه، این بیماری ها اگر مزمن بشه، اگر تبدیل به سرطان بشه، اگر تبدیل به تومور بشه، گفتم اون شب اولم من عرض کردم به محض این که پامون رو از این دنیا بذاریم در عالم برزخ، دیگه نه طبیبیست، نه دکتریست، نه علاجیست، نه فرصتی برای درمان. هر کاری میخوایم بکنیم همینجاست، همینجاست، فرصت همینجاست، طبیب همینجاست، درمان همینجاست. یه خورده راجع به این چیزا فکر کنیم. فاطمه بنت الحسین، این روایت رو از امام حسین براتون میخونم. فاطمه بنت الحسین از پدرش امام حسین، از جدش رسول خدا این روایت را نقل کرده است. ببینید میفرماید ان صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين و هلاک آخرها بالشهد والعمل. اینو دختر امام حسین از قول امام حسین داره میگه. آقایون شب تاسوعاست، خانوم ها شب تاسوعاست، همین یه جمله از امام حسین، این باشه درس ما از مکتب سید الشهدا امشب. اگر ما معرفتمون را بالا ببریم، همین پیام‌ها را از امام حسین بگیریم، اون وقته که درجاتمون نزد خود امام حسینم بالاتر میره. این سینه‌زنی ها و نشستن تو این مجالس اگر آمیخته بشه با دانش و معرفت، این دیگه قابل احسانیست ارزشش و ثوابش. دختر امام حسین میفرماید دو عامل سبب پیروزی و اصلاح این امت در اول امر شد و دو عامل باعث هلاکت و نابودی این امت در آخر شد. یک، یقین، همونی که دیشب من گفتم. دو، زهد. زهد یعنی وابسته نبودن به دنیا، زهد یعنی دلبستگی نداشتن به دنیا، نه یعنی ناداری. زهد یعنی دلبسته نبودن. این دوتا عامل پیروزی و موفقیت امت پیامبر، اینو امام حسین از قول جدش رسول خدا داره میگه. و دو عامل هم باعث شده این امت در آخر، آخر این امت یعنی همون صدر اسلام، یعنی وقتی میرسن به جایی که مقابل امیرالمؤمنین و مقابل امام حسن و امام حسین اونجوری می ایستن، این آخره دیگه. یک، شک. دیشب من راجع به شک صحبت کردم. شک یکی از عواملی است که این امت رو به اینجا رسوند. دو، آرزوهای دور و دراز. العمل. این دو عامل به فرمایش رسول خدا که امام حسین نقل کرده باعث نابودیه. این فرق نمیکنه، اون دوران بوده، این دوران هم هست. و آخرین جمله عرض من و شب تاسوعا که توسلی به ذیل عنایت باب الحوائج قمر بنی هاشم پیدا کنیم، این جمله از امیر المؤمنین است که میفرماید، دیگه من متنشو نمیخونم، انسان دائما به دنبال آرزوهای خودشه و از مبدأ و معاد غافل است. ناگهان مرگ و اجل فرا میرسد و آرزوهایش را قطع میکنه. تو یه لحظه تمام آرزوها بر باد میره، تو یه لحظه همه به باد میره. این تیکش جالبه، دقت کنید. سبحان الله، این فرمایش امیرالمؤمنین، سبحان الله، نه به آرزو رسیده و نه صاحب آرزو رها شده است. ببینید، مرگ که میاد طبیعتا دیگه این شخص به آرزوهاش نمیرسه. حالا اگر تا همین حدش هم بود عیب نداشت. خب یه آرزوهایی داشته به آرزوهاش نرسیده، اما امیر مؤمنان میفرماید این تازه اول کاره. صاحب آرزو رها نمیشه. وقتی که مرگ به سراغ او میاد، تازه یقه صاحب آرزو رو میگیرن. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. کتاب باز می شود، کتاب زندگی، کتاب روح انسان، کتاب فکر انسان، کتاب عمل انسان باز می شه. اونجا باز می شود. اقرأ کتابک، میگن بخون کتابتو، خودت بخون. کارنامه رو میذارن جلوت، میگن خودت بخون. اونجا فقط کارها رو نمی نویسند، اونجا فقط شاخ و برگها رو به رخ ما نمی کشن، سرچشمه هایی که ما را به این نقطه رسونده اونم نشونمون میدن. این آرزوهات بود، این شکت بود، این جهلت بود، اینم کارهات. اقرا کتابک، مثل معلمی که بیاد این کارنامه رو بذاره جلو بچه. من هیچی نمیگم، خودت بشین حساب کن. این همینو خدا میفرماید، اقرا کتابک، کفا به نفس کل یوم حسیبا. خودت محاسبه کن، ما هیچ کاری نداریم، خودت محاسبه کن. اینه که امیرالمؤمنان میفرماید وقتی که مرگ میاد آرزوها بریده میشه، سبحان الله، آرزوها قطع میشود و صاحب آرزو رها نمیشود، یقه ما رو میگیرن. امشب شب تاسوعاست، متعلق به قمر بنی هاشم، باب الحوائج. باب الحوائج یعنی درب حاجات. هر کاری، هر جایی دری دارد. چرا باب الحوائج نامیده شده قمر بنی هاشم؟ ابوالفضل العباس یه مقامی دارد نزد سید الشهدا و به تعبیر امام سجاد که همه شهدا به حال او قبطه میخورن. ببینید آدمای عادی به حالش قبطه نمیخورن و همه شهدا از اول عالم تا آخر عالم به حال ابوالفضل العباس قبطه میخورن. شهدا همه خودشون مقام دارن. حمزه سید و شهدا رو داریم ما. این همه شهید در طول تاریخ، همه شهدا به حال ابوالفضل العباس قبطه میخورن. چرا؟ ابوالفضل العباس چه بوده؟ چه کرده؟ از 13-14 سالگی وفای خودشو نشون داد. در جنگ صفین وقتی معاویه راه آب را بست، به همراه امام حسین رفتن آب آوردن، یعنی 20 سال قبل از واقعه عاشورا. این آب آوردن، این سقایی، انگار از دوران نوجوانی و جوانی، دوران کودکی و نوجوانی با ابوالفضل العباس عجین بوده. و وقتی که تو جنگ صفین شرکت کرد 12-13 سالش بود، قمر بنی هاشم. با امام حسین رفتن اونجا، هم آب و بسته بودن، رفتن آب و بردن برای سپاه. داستان نبردش رو هم شنیدید. اونجا به یک بار دیدن یک سواری با نقاب وارد میدان شد، همه تعجب کردند. ظاهرش نشون میداد یک جوان کم سن و سالی، جستش درست رشید بود، ولی همه مونده بودن این کیه. اومد و بعد از اون داستانها وقتی که برگشت، آمد خدمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین این نقاب را از چهره ابوالفضل باز کرد، او را در آغوش گرفت و بوسید. اونجا تازه فهمیدن این مرد شجاعی که در میدان این گونه جنگیده ابوالفضل بوده. روز عاشورا آخرین نفری که از اهل بیت امام حسین عازم میدان می شود ابوالفضل. به غیر از علی اصغر، او که خب حالا میدان نرفت، او آخرین شهیده، اما آخرین نفری که به سمت میدان رفت ابوالفضل العباس. اومد مقابل برادر ایستاد. یه نگاهی کرد به امام حسین، عرض کرد سیدی و مولای، دیگه کسی باقی نمانده، کسی دیگه باقی نمانده، اجازه بده من برم میدان. سید الشهدا یه نگاهی کرد به قد و قامت ابوالفضل، عرض کرد آخه تو، فرمود تو علمدار سپاه من. همین موقع صدای ناله بچه ها بلند شد، تقاضای آب میکرد. فرمود برادر برو یه قدری آب برای این اهل حرم بیار. مشک رو برداشت، تو بعضی مقاتل نوشتن به همراه سید الشهدا دو نفری رفتن به سمت نهر علقمه برای اینکه آب بیارن برای این بچه ها. دشمن بین اینها فاصله انداخت. ابوالفضل شنیدید داستانشو، وقتی رفت و آب آورد و او را محاصره کردن، بین او و امام حسین جدایی انداختن، دستان ابوالفضل رو قطع کردن. شنیدید داستانشو، فرصت هم نیست من بگم. اما وقتی ابوالفضل از روی اسب به زمین افتاد، اینجا بود که صدایش بلند شد ای برادر، برادرت رو دریاب. سید الشهدا به سرعت خودش رو رسوند بالای پیکر ابوالفضل، خونها رو از صورت او پاک کرد، فقط یه جمله، در حد یه جمله بین اونها گذشت و ابوالفضل مرغ روحش به شاخسار جنان پرواز کرد. اما نوشتن فلما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین، وقتی که عباس کشته شد آثار شکستگی در چهره حسین هویدا شد.